Arkanum.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و ادب به شما شنوندگان برنامه موسیقایی ارغنون از همکنون برای شما گرامیان پخش می شود. در این برنامه بنا داریم به کهن آواهای تنبور در کرمانشاهان صحبت هایی داشته باشیم. موسیقی اقوام در ایران دارای پیشینه زیادی است که همچنان مورد توجه ایرانیان و حتی خارج از ایران هست، چرا که به پیشینه و ریشه ها می پردازه و به نوعی به آیین‌ها آنچنان مربوط می شود که هیچ آیینی را بدون نغمه و ریتم نمی توان یافت. در این برنامه بیشتر سعی میکنیم که به وجوه مختلف موسیقی خطه کرمانشاهان بپردازیم و البته درباره جشنواره کهن آواها هم صحبت داشته باشیم، ببینیم که تنبور نوازان کرمانشاه و یا دیگر خطه ها چگونه به اجرای برنامه پرداختند. البته در ضرورت اهمیت موسیقی نواحی و اقوام ایران صحبت خواهیم کرد و طبق روال گذشته ها در چند سال گذشته و حتی پیش رو بنا بوده و هست که بیشتر به موسیقی اقوام و نواحی ایران و موسیقی دستگاهی و ملی ایران بپردازیم در این برنامه ها، البته به شرط حضور استادان، کارشناسان و موسیقیدانان برجسته‌ای که حرفها برای گفتن دارند. ارغنون محیط مناسبی است برای صدای استادان و اهل فن موسیقا که از خطه های خود، از مناطق خود، از موسیقی ها، آهنگسازی ها و گونه های مختلف بیایند صحبت بکنند و رادیوی گفتگو محل مناسب تری برای چنین گفتمانی است که البته ارغنون هم به درستی سعی کرده با حضور مهمانان عزیزی که حضوری تشریف می آورند یا تلفنی صحبت می کنند بتوانیم قدم برد. خب جناب آقای فرزاد بازگیر، هنرمند ارزنده کرمانشاهی، تنبورنواز و مدرس که سالها تلاش گسترده داشتند و چهره شناخته شده نه فقط در خطه کرمانشاه بلکه در تهران هم سالها به آموزش می‌پردازند و دارای آثار قابل توجه هستند، قبول زحمت کردند و به استودیوی ارغنون تشریف آوردند. سلام و ادب جناب بازگیر، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
خواهش می‌کنم. سلام خدمت شما و همکاران زحمتکشتون در برنامه ارغنون رادیو گفتگو. خیلی متشکرم از دعوت شما، در خدمت هستم.
درود بزرگوار. ما نه فقط به بهانه جشنواره کهن آواهای تنبور که شما رو دعوت کردیم، به واسطه سبقه خودتون و آشنایی که دارید و آلبوم بسیار خوبی که سالها پیش منتشر کردید و مشخصا نغمه ها و مقامات موسیقی کردی خطه کرمانشاهان، میخواییم از شما یاد بگیریم و بشنویم که در کرمانشاه چه موسیقی هایی وجود داره و چه گروه هایی و چه نغمه هایی از گذشته تا کنون مونده. اینها رو مقدمتا توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم از لطف شما جناب مهدوی عزیز. کرمانشاه هم مثل سایر نواحی ایران دارای موسیقی ها و فرهنگ های موسیقی های مختلفی هست، چه فرهنگ های موسیقی های سازی و چه فرهنگ های موسیقی هایی که آوازی هستن. شاید بشه گفت که مهمترین موسیقی که در کرمانشاه هست و مورد توجه قرار میگیره موسیقی تنبوره که خودش یک فرهنگ بسیار عظیم داره و اینکه خیلی میتونیم پیشینه‌شو به سالیان قبل و حتی قرنهای قبل بررسی کنیم و خیلی مبحث ها و مباحث در موردش هست. موسیقی هایی که در کرمانشاه هست خود ساز تنبوره و مقامات اون، ساز دف هست، سازهای بادی از شامل دوزله، ساز، شمشال و سایر سازها، موسیقی آوازی که در کرمانشاه داریم که بسیار زیبا و بسیار کهن هستن، مثل هوره، مثل مور، در خطه هورامان، سیاچمانه، چپله و موسیقی های دیگه که خیلی با ارزش هستن و خیلی ارزشمند هستن و امیدواریم که خیلی بهشون پرداخته بشه و مورد توجه بیشتری قرار بگیرن و بتونیم اینا رو گسترش بدیم با برگزاری کنسرت ها، فستیوال ها، همایش ها، جشنواره ها، مثل همین جشنواره کهنه های تنبور و یا جشنواره های نواحی، جشنواره جوان، به این موسیقی ها پرداخته بشه. اگه جشنواره در سطح کشوری برگزار میشه که خیلی بهتر میتونیم معرفی کنیم این موسیقی ها رو و این فرهنگ ها رو، حتما خیلی تخصصی در مورد این موسیقی های نواحی و در مورد آثاری که باید توی این جشنواره ها و فستیوال ها برگزار بشه بررسی بشن و آثاری که خواسته میشه از مجریان و از اجرا کنندگان و آثاری که قرار که پخش بشه و اجرا بشه حتما خیلی تخصصی و در مورد همون موسیقی باشه واقعا، که سردرگم نباشن کسایی که شرکت میکنن توی اون جشنواره.
خب این نغمه ها، آهنگ ها یا مقاماتی که نام بردید، حالا نمیدونم کامل نام بردید یا بخشش رو بعداً میخواید نام ببرید، اینها عموماً با کلام هستن، بی کلام هستن یا بر حسب ضرورت و مناسبت میتونن تغییر پیدا کنن؟ برامون بیشتر توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. من اگه بخوام در حوزه تنبور صحبت کنم، چون کلا این بنا بیشتر در باب تنبور هست، خود ساز تنبور یک موسیقی هست که فرهنگ خیلی خیلی غنی پشتش هست، طوری که اگه اسناد رو بررسی کنیم، سنگواره ها و دست نوشته ها و کتیبه ها رو بررسی کنیم، قدمت خود ساز تنبور تا 5000 یا حتی تا 6000 سال اثبات شده و مقامات اون که حدود 1400-500 سال میتونیم اینا رو بررسی کنیم، به طوری که خود مقامات تنبور مقاماتی هستن که پشت تک تک این مقامات و با تک تک این مقامات روایت ها، افسانه ها و گفتمان هایی است که فرهنگ های اصیل مردم کردنشین مخصوصا منطقه غرب حال حاضر ایران رو نشون میدن و این فقط مختص مردم اون منطقه نیست، ما در مورد یک منطقه خیلی بزرگ و در مورد مناطقی از عراق، ترکیه، سوریه صحبت میکنیم که این نغمات مختص اون منطقه هستن، ولی وقتی که روایت ها و منسوبیات و نسب این مقامات رو بررسی میکنیم، بیشتر این مقامات که مقاماتی که در حال حاضر حالا موندن که در مورد این صحبت خواهیم کرد که چند چه تعداد هستن و به چه صورت و تقسیم بندیشون، اینا بیشتر در منطقه دالاهو و هورامان ثبت شدن، حداقل این روایتی که پشتشون هست مردم مربوط به این منطقه است. حالا در مورد بررسی روایت ها و اینکه اصلا چرا اینا چطوری میتونیم اثبات کنیم صحبت خواهم کرد.
حالا قبلش بفهمید منطقه دالاهو یا هورامانات به لحاظ جغرافیایی کجا دقیقا واقع میشن و آیا گویش و حالا خب زبان همه کردی است، اما لحن و بیان و لهجه و اینها چگونه است؟
بله، منطقه دالاهو که حدوداً مربوط شمال کرمانشاه میشه، یا تقریبا حالا دقیق‌تر بخوایم از لحاظ جغرافیایی بگیم مربوط شمال غرب کرمانشاه میشه به سمت مرز غربی ایران و هورامان در منطقه شمالی تر همین دالاهو قرار میگیره، یعنی یک مرز مشترک بین هورامان و دالاهو در شمال و شمال غرب کرمانشاه وجود داره که عمده ترین و مهمترین بخش خود دالاهو منطقه گوران هست که باز هم مقام خیسترین و منطقه همون کرمانشاه که بیشتر استادانی که در حال حاضر اثری ازشون ضبط شده از حدود 40-50 سال پیش، نیم قرن پیش به اینور، استادانی که مقام نواز بودن و مفسر و تحلیلگر مقامات تنبور بودن توی همون خطه گوران بودن بیشترشون، یعنی اگه بخوایم کل کرمانشاه رو در نظر بگیریم از لحاظ موسیقی تنبور، کرمانشاه و کردستان و نقاط دیگر رو و حتی شمال لرستان رو در نظر بگیریم که با کرمانشاه هم مرز میشه از لحاظ تقسیم بندی قدیم ایران خدمتتون عرض شد که بیشتر اساتید در منطقه گوران بودن، اگرچه ما در منطقه صحنه، منطقه کنگاور، منطقه لرستان خیلی اساتید به نام و زحمتکش و ارزشمند رو داشتیم که از اونها هم آثاری هست، ولی عمده استادانی که تمون نواز بودن در منطقه گوران بودن. و چون که میگم گوران، چون بیشتر همون مقامات هم در همون منطقه تقریبا به وجود اومدن یا ثبت شدن یا روایتی دارن.
این که گفته میشه گورانی این موسیقی یا سورانی؟
بله بله، اینا تقسیم بندی هایی است که میگم که مثلا سوران مربوط به تقریبا منطقه هورامان میشه و منطقه شمال کرمانشاه میشه، و گوران باز هم برمیگره به همون شمال غرب منطقه کرمانشاه و همون منطقه دالاوون.
و نفرمودید به لحاظ لهجه اینا با هم اختلاف دارن یا خیر و همه در زبان مشترکن؟
بله بله، لهجه زبان که همه زبان کردی هست، اما لهجه خیلی لهجه مختلفی هست. همون لهجه هورامی هست، لهجه کلهوری هست، لهجه گورانی هست، لهجه سورانی هست، که قدیمی ترین شاید بگیم زبان یا قدیمی ترین گویشی که وجود داره همون گویش هورامیه که دفاتر مکتوب مردم منطقه کردنشین گوران یا همون دالاهو که مردم که به نام یارسان میشناسیم، دفاتر مکتوبی که مربوط به حدوداً 1000 سال پیش است و حالا یه مقدار این با تلورانس 200 سال مثلا حساب کنیم، اون دفاتر مکتوب دقیقا به زبان هورامی نوشته شده که زبانی است که در چندین روستا هنوز هم صحبت میشه و مردم روستای همون منطقه گوران هنوز هم و هورامان صحبت میکنن. روستایی که توی گوران هنوز دقیقا به همون زبان صحبت میکنن مردم گوراجوب و مردم روستای قشتاق هستن، دو تا از روستایی که نزدیک همون در داخل خود گوران هستن. و این هم خدمتتون عرض کنم که در منطقه گوران روستایی که باز هم مهمتره و باز هم استادان به نامی در اون جا زندگی میکنن، منطقه روستای اسم روستای گهواره که در حال حاضر تنبو نوازان در اونجا هستن، تنبو نوازان زیاد و روستای و تنبورسازی و کارگاه تنبورسازی با قدمت خیلی زیاد با قدمت سقن در اونجا هست که مطمئنن همه دوستان آشنا با موسیقی و آشنا با موسیقی تنبورشون میشناسن. کارگاه استاد اسدالله فرمانی هست که تنبورهایشون به نام اسدالله گهواره تولید میشه که یه سود سقنه با همون یعنی مطابق قدمت روستای گهواره. ایشون و اجدادشون 7 نسل قبلشون در اونجا کارگاه داشتن و اینا هم به همین دلیل بوده که در اون روستا و در اون محل تنبورنوازان زیادی زندگی میکردن. مطمئنن کارگاه هم چون لزومش بوده که یه کارگاه تنبورسازی باشه، اون کارگاه هم در اونجا تأسیس شده.
روستای گهواره که اشاره فرمودید همون روستایی است که دیگه جهان میشناسه به فضای به مدد فضای مجازی که هر سال اینا بله. گروهشون میان و تعدادشون قابل توجهه و خیلی عجیب همونه؟
بله بله درست، روستای گهواره هست در منطقه گوران حدود 85 کیلومتری کرمانشاه و اینا همون شمال غرب کرمانشاه میشه تقریبا.
حالا اینا حقیقتاً خانوادگی همه تنبور نوازن یا شهرهای دیگه میان دورم این تعداد جمع میشن؟
اون تعداد ببین از سایر شهرهای ایران در سال که 2-3 مراسم میان و عید نوروز هست و چند مراسم دیگه، مثلا در عید نوروز حتما روز دوم عید نوروز
خیلی با شکوه بله، با لباس های فاخر خودشون
میان و خیلی جالبه که تنبور نوازن از سایر خطه‌های ایران میان، یعنی فرض کنید از شهر تبریز، از تهران، همدان، قزوین، لرستان، شیراز، بله. و میان و خیلی جالبه که اونجا شما خیلی نواهای زیبای مختص این ساز رو میتونید اونجا بشنوید و خیلی زیباست واقعا. شما میتونید نواهای مختلفی رو بشنوید با گویش‌های مختلف، حتی این گویش‌های ترکی نینا و سایر کردی که دیگه بماند
شاخشه
بله. بله میان و
حالا حقیقتاً به لحاظ کوک، به لحاظ فنی این تعداد قابلیت دارن که با هم کوک بشن یا تو این حجمه صدا شلوغ مثل جمعیت دف نوازان مشخص بله. اون وسطی آیا درست ریتم میگیره اون صدا رو؟
معمولا این اینجوری نیست که فرض کنیم مثلا یک گروه خیلی عظیم 300 400 نفره بیان و به هم ملحق بشن با هم اجرا کنن. معمولا گروهایی هستن که از قبل فرض کنیم توی یکی از روستاهای منطقه خود کرمانشاه گروه 20 نفره 30 نفره یا هر چی، اصلا ممکن 100 نفره هم حتی باشه این گروه ها، ولی به هر از قبل هماهنگی انجام میشه در تعداد مقام ها، در اینکه کدوم مقام ها رو اجرا کنن یا کدوم ملودی ها رو اجرا کنن و چه نواهایی رو با هم همخوانی کنن و میان اجرا میکنن و خیلی زیباست.
و شما تو صحبت‌های قبلتون که اشاره کردید به طایفه ها و من برشمردم 4 تا شد، درسته؟ در کرمانشاه ما 4 تا طایفه داریم، کلهر و هوران و سوران و
میشه گفت شاید هم بیشتر. البته بله.
خب اینا همه موسیقیشون مشترکه؟
موسیقی ها خیلی موسیقی متنوع داریم. مثلا ما فرض کنین اگه به سمت ایلام بریم، خب این موسیقی باز موسیقیشون چون اشتراکاتی با منطقه لرستان داره، مطمئنن فرض کنین موسیقی منطقه لکنشین رو داریم. به سمت شرق کرمانشاه بیایم، به سمت کنگاور بیایم، به سمت صحنه بیایم، مطمئنن مشترکاتی با شهر همسایه‌شون مثلا همدان دارن. به سمت شمال کرمانشاه بریم که همون منطقه گوران هست و دالاهو و هورامان هست، باز هم اینا اشتراکاتی. فرض کنیم توی منطقه کردنشین یه جمع مثل سردشت، بوکان و مهاباد، اینا با اینکه کرد هستن ولی با مردم فرض کنید در اونجا نوازنده های باغلام دیوان خیلی خوبی هستن، یعنی دیوان نوازها
با ترک ها بیشتر قرابت
دارن. بله خیلی دیوان نوازهای خوبی تو منطقه بوکان و مهاباد پیدا میکنید، یا نمنای نوازهای خیلی خوب، دودوک نوازهای خیلی خوبی در اون منطقه هستن. اینا حتما اشتراکاتی دارن با شهرهای اطرافشون و تحت تاثیر قرار میگیرن مطمئنا.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. یک فاصله رسانه‌ای میگیریم و برمیگردیم. خیلی خوب میشنوید رادیو گفتگو، برنامه موسیقی قانون که در خدمت جناب آقای فرزاد بازگیر، کارشناس و مدرس و نوازنده تنبور که سالیانی است در جشنواره کهن آواهای تنبور در کرمانشاه فعالیت دارند و چهره شناخته شده‌ای در این عرصه هستند که قبول زحمت کردند و در ارغنون با ایشون صحبت داریم. آقای بازگیر عزیز، برام تعجبه که کردستان که همسایه است با کرمانشاهان و زبان هر دو کردی، حالا با اختلافاتی به واسطه قومیت ها و مسائلی که وجود داره، اما به لحاظ موسیقی کردهای سنندج یا استان کردستان دیوان می نوازند، حالا یا باقلاما بهش گفته میشه یا هر اسم دیگری که داره، اما تنبور ندارن. ولی لرستان، تا لرستان تنبور کشیده شده. خب این رو به لحاظ فنی توضیح بدید چه اتفاقی افتاده، حالا تاریخی هست یا بحث‌های فنی زبانی داره، ریشه‌ای داره، چگونه است؟
خواهش می‌کنم. من به نظر خودم فکر کنم که در کردستان تنبور نوازای خوبی داریم، در شهر کردستان، شهر سنندج، و در اونجا هم نواخته میشه. اما من فکر کنم توی منطقه در منطقه سندج خدمت شما شاید که ساز دف خیلی ساز
مرکزیت دفی ایران سندج
و من خود منطقه هورامان، یعنی با فرض کنیم از مریوان که میرین خسرو‌آباد به سمت سندج که مثلا میریم، ما دیگه اون نواهای دف نوازی و استادانی که دف نواز دیدن همه از همونجا به سمت سندج معمولا محل زادگاهشون شروع میشه، یعنی استادانی که سافرن هستن. و
یه 20 سالی هم هست به مدد حوزه هنری کردستان سنندج جشنواره دف نوای رحمت داره برگزار میشه. بله، و چقدر بله، با شکوهه.
بله واقعا با شکوهه. همیشه مکانهایی رو که انتخاب میکنم واقعا مکانهای خوبی هست و خیلی هم یکی از استادانی که در اونجا خیلی داره تلاش میکنه برای این داستان آقای مرادی هستن، جناب استاد مرادی، که واقعا تلاشای
خدا حفظشون کنه
خوبی دارن انجام میدن در همین راستا. ولی خب موسیقی های مهم دیگه واقعا در صندل هست، مثلا همین دفنوازی و موسیقی های آوازیشون، واقعا موسیقی های آوازی که اونجا هست، مثل سیاه چمانه، حیران، لاوک و سایر موسیقی آوازی که دارن فوق العاده است. و
اون هوره خانی هم دارن، چون هم لورا دارن گر هم کرمانشاهی ها دارن
هوره. من فکر کنم که در مقابل سیاه‌چمانه که منطقه هورامان داره، ما در منطقه دالاهو هوره داریم.
بله.
و بعد مور داریم که حتی این دوتا خیلی با هم دیگه، هور و مور با هم دیگه فرق دارن.
حالا بگیم فرق
مور بیشتر یک موسیقی در مراسم، در مراسم های خاص، فرض کنین مراسم، یک مور اصلا اسمش با خودشه، مویه است، یک جور مویه است در واقع در موسیقی آوازی. اما هوره خیلی فرق داره، هوره رو خود موسیقی از لحاظ فنی و از لحاظ حتی گفتمان خیلی فرق داره، اون شاخصه که در هوره هست و اون شاخصه که در مور هست. و حالا از این ور سیاه چمانه و چپله که من مربوط منطقه هوره میشه، بازم خیلی فرق داره، اون چهچه ها و اون تحریر ها و اون گفتمانی که در سیاه چمانه هست و در چپله هست خیلی فرق داره با هوره و موری که در منطقه دالاهو بیشتر.
خب شما تو بخش کلامیش بیشتر توضیح دادید، مقاماتی که اختصاصا فقط با تنبور و ساز نواخته میشه.
خدمت نرس شاید که در مورد تنبور مقاماتی که وجود داره در حال حاضر 72 مقام است که ثبت شده توسط جناب استاد علی اکبر مرادی و با زحمات ایشون که چندین سال قبل اینا رو در فرانسه ضبط کردن و بعد ما از انتشارات ماهور در ایران رو منتشر کرد.
خداوند استاد علی اکبر مرادی رو حفظ کنه هر جای دنیا که هست.
بله،
خیلی خدمت کرد به موسیقی این خطه.
خدمات ایشون غیر قابل واقعا تصور است، اصلا خیلی موثر، مفید،
در عرصه بین الملل هم شناخته شده هست.
بله بله بله. و معرفی ایشان و دیگر همکارانشون در عرصه تنبور برای شناسندنش به سایر نقاط دنیا واقعا قابل تقدیر هست. اینکه مقامات تنبور حدود 72 تا هست که ثبت شده. از این 72 مقام یک تعدادی از مقامات رو به اسم مقامات حقانی میشناسن، یعنی مقامات اصلی تنبور میشناسن، و یک تعدادیش هم به نام مقامات مجلسی هست.
بله.
در تقسیم بندی که توی این 72 مقام داریم و در کنار این 72 مقام یک سری مقامات دیگه هست که به اسم مقامات مجازی شناخته میشه، و این مقامات مجازی در واقع مقاماتی هستن که توسط سازهای دیگه یا آواهای دیگه اجرا شدن و روی تنبور توسط اساتید دیگه پیاده شدن و با تنبور هم نواخته شدن و خیلی به موسیقی تنبور نزدیک هستن. و شاخصه اون مقامات مجازی بدون کلام بودنشون، یعنی بی کلام هستن، مثلا مقامات جنگرا، بایه بایه، سوار سوار، جلوشایی ها و سایر مقامات دیگه. اما مقامات اصلی تنبور همون 72 تا مقام هستن که اینا رو یک سریشون مقامات مجلسی هستن، به نام مقامات مجلسی میشناسیم تو اون تقسیم بندی، و یه سری به اسم مقامات حقانی میشناسیم که تعدادش مقامات مجلسی اون حدوداً 15 تا هست و تعداد مقامات حقانیمون 57 تا که روی هم 72 تا مقام میشن اینا، تشکیل میدن رپرتوار موسیقی تنبور رو. حالا من اگه اجازه ده میخوام صحبت کنم در مورد همین رپرتوار و اینکه چه
اجازه میدین که این بخش رو نگه داریم، چون ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر نفیس سادات عبدالبقایی برقرار شده.
بله.
با ایشون با اجازه شما صحبت بکنیم در رابطه با کهن آواهای تنبور که ایشون عضو پیوسته دبیرخانه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تنبور دالاهو هستن و نقش دارن در برگزاری جشنواره کهن آواهای تنبور در کرمانشاه. خانم دکتر عبدالبقای سلام و درود به شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو افتخار، خدمت شما هستم آقای مهدوی.
بزرگوارید، سلامت باشید. جناب آقای فرزاد بازگیر هم در استودیو تشریف دارن و داشتیم با ایشون صحبت میکردیم. شما هر دو بزرگوار نقش دارید در برگزاری این جشنواره. چه خوبه که از شما به لحاظ آماری در ابتدا بشنویم که این جشنواره چندمین سالشه، مستمر بوده، پیوسته بوده یا نبوده، و شرکت کنندگان از گذشته تا کنون شرایط حضورشون، شرایط اجرا، هر آنچه که لازم از شنوندگان ما بدانن شما بفرمایید.
سامانه میکنم، من فکر میکنم یه گزارش کاملی در مورد تأسیس خانه تنبور، مؤسسه شدن این در واقع مرکز فرهنگی و اجرای جشنواره خدمت شما بدم.
بله.
که گزارش کاملی باشه و مورد توجه شنوندگان شما هم قرار بگیره.
سپاس بزرگوارید، میشنویم.
سمانو میکنم. خانه تنبول یک مرکز فرهنگی هنریه که در روستای بانزلان در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه قرار داره. این مرکز فرهنگی و هنری به همت استاد علی اکبر مرادی با هدف آموزش موسیقی و شناساندن و حفظ و نگهداری ساز تنبور ساخته شده که رونمایی از بنای خانه تنبور اولین بار در نخستین جشنواره کهن آواهای تنبور در شهریور ماه سال 96 با همکاری اداره کل ارشاد استان کرمانشاه و اداره ارشاد شهرستان دالاهو انجام شد. در مراسم خانه تنبور همواره مفاخر و نامداران موسیقی از سراسر ایران حضور داشتند که از جمله این هنرمندان عزیز میتونیم به حضور استادان گرانقدر آقایان شهرام ناظری، حسین علیزاده، خسرو پورناظری، کیهان کلهر، علی اکبر شکارچی، علی رضا فیض بشیپور، اردشیر کامکار، پژمان حدادی، علی بوستان و دیگر عزیزانی که ما رو همراهی کردن در این جشنواره اشاره بکنیم. استاد علی اکبر مرادی تمام درآمد آلبوم مقامات تنبور رو پاداش بازنشستگی، آموزش و پرورش و فروش زمین‌های پدری خودشون در منطقه بوران استان کرمانشاه رو به ساخت خانه تنبور اختصاص دادند. خانه تنبور حدود 900 نظیر بنا داره که در دو طبقه ساخته شده. طبقه بالا سالن بزرگی برای اجرای جشنواره‌ها، کنسرت‌ها و مسترکلاس‌های پژوهشی در نظر گرفته شده که حدوداً 300 نفر ظرفیت داره و طبقه پایین هم تعدادی اتاق تعبیه شده که برای برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیره.
خداوند حفظ کنه جناب استاد علی اکبر خان مرادی رو که اینقدر از وجود و مایه شخصی خودش مایه‌ها گذاشته و همچین سنگ بنای خوبی که چندین سال داره برگزار میشه این جشنواره. خانم دکتر عبدالبقای چند ساله داره برگزار میشه این جشنواره؟
عرض میکنم خدمتتون، جشنواره کهن آواهای تنبور از سال 96 تا کنون در 6 سال متوالی در خانه تنبور
هفتمین دوره شده الان.
جانم
هفتمین دوره است الان برگزار شد.
بله.
خب شما نامهای از بزرگان موسیقی بردید، چه تعداد دیگر از بقیه بزرگان موسیقی که حالا در ایران یا تهران یا کرمانشاه تشریف دارن مهمان بودن نبودن؟ کم و کیف مهمانان رو هم یا احیانا داورانی کارشناسانی که هست بفرمایید.
ما همیشه در واقع افتخار این رو داشتیم که در خدمت اساتید بزرگ موسیقی ایران در جشنواره کهن آواهای تنبور باشیم. جشنواره به طور کلی از دو بخش به هم پیوسته تشکیل شده که در بخش اول شرکت کنندگان پیرو فراخانی که منتشر میشه آثار خودشون رو که شامل سه مقام از مقامات تنبور هستش به صورت حضور تصویری و در حدود 6 دقیقه ضبط رو به دبیرخانه جشنواره ارسال میکنن. دبیرخانه جشنواره بعد از دریافت آثار ارسالی به بررسی و دستبندی گروه های شرکت کننده میپردازه و داوری اولیه جشنواره با حضور داوران محترم در خانه تنبور انجام میشه. پس از داوری نتایج اولیه به وسیله هیئت داوران جمع‌بندی و با توجه به جمع نمره اخذ شده توسط شرکت کنندگان در هر بخش و رده سنی نفرات راه یافته به مرحله نهایی انتخاب و اسامی این هنرمندان اعلام میشه. خانه تنبور از دو سال پیش با عنوان مؤسسه فرهنگی هنری خانه تنبور دالاهو به فعالیت خودش ادامه میده. از مهمترین اهداف اون میتونیم به پاسداری و حفظ موسیقی باستانی تنبور، شناسایی، معرفی، تشویق و راهنمایی استعدادهای جوان، قدانی از استادان پیشکسوت تنبور و سایر موسیقی های کهن کردی و همچنین تشویق و آگاهی بخشی به خانواده ها در جهت حفظ فرهنگ و هنر بومی تنبور میتونیم اشاره بکنیم. امسال در هفتمین دوره جشنواره 260 اثر در 4 بخش ترس های یا مقامات تنبور، تک نوازی یا بداهه نوازی بر اساس مقامات و فرهنگ موسیقایی تنبور، آواهای کهن کردی شامل هوره، سیاه جمانه، مور و شاهنامه خانی و تک نوازی دیگر سازهای کردی